که در آنها جای عوض‌کنی رهبران صورت گیرد تا کرختی به وجود نآید. پس از چنین توصیه‌ای بانک ملی، گلبهار محکموه از مقام رهبر ایمان انترنشنال کنار رفت. بعدن این تشکیلات با نشر اظهارات گفت محکموه با خواهش خود و قرار شورای ناظران از مقام رفت، چون به نوشتن اثرهای علمی مشغول خواهد شد. این در حال است که گلبهار محکموه ایمان انترنشنال را از صفر آغاز نموده به یک نهادی کامیاب بین‌المللی تبدیل داده بود و مادر معنوی آن به شمار می رفت. پس از 20 سال فعالیت و صحبت‌هایش از دورنمای ایمان انترنشنال کنار رفتن او برای بسیاری ها غیر منتظره بود. ایمان انترنشنال عین زمان با مجوز بانک ملی تاجیکستان حقوق جلب امانت‌های مردم را نیز دارد. این تشکیلات در منطقه های تاجیکستان 30 اداره یا بخش دارد و یک تشکیلات عظیم مالیوی کشور به شمار می آید. بانک ملی تاجیکستان ایمان انترنشنال را یکی از تشکیلات های قرضی احتمالی نظام ساز تاجیکستان نام برده است. حالا امانت بانک، آریان بانک و بانک اسخطا بانک های نظام ساز تاجیکستان اعتراف شدند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پدر بختاور جمعایف، یک حامی مهاجران تاجیک در روسیه، میگوید کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را درباره تقسیم پیراهن ها با عکس عزت امان در مسکو بازپرسی کردند. نمایندگان این نهاد در تماس های به تکرار رادیو آزادی با آنها این معلومات را تصدیق یا رد نکردند و از همه گونه صحبت در این بابت خودداری نمودند. من میرزا نبی خالق‌زاد در رابطه با این گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عمریبای جمعایف، پدر بختاور جمعایف، کارمند مرکزی تاجیکان در مسکو، به رادیو آزادی گفت او را روزی 22 ایون برای یک پرسش به دوشنبه دعوت کردند. مرکزی تاجیکان سازمان یاری حقوقی به مهاجران تاجیک در روسیه است که آن را حامی حقوق عزت امون تأسیس داده است. عزت امون که روزی 25 مرد در روسیه غیب زد و بعداً در تاجیکستان پیدا شد، با گمان قلابی به مقدار مخصوصاً کلان در حبس پیشکی قرار دارد. با گفته عمریبای جمعایف، کارمند ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، پسر او بختاور جمعایف را گناهگار کرده است که فوتبالکه های را با عکس عزت امان در نزد مسجد جامع مسکو در خیابان میر تقسیم کرده است که گویا در نتیجه این 200 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج کرده شدند. من گفتم که پسری من در این کار دست نداشته است و لباس با عکس عزت اماد را هم ببر نکرده است و به مسجد نرفته است. کارمند ریاست به حرف من گوش نداد و گفت که 200 نفر بعد این نمایش از طرف مقامات انتظامی روسیه دیپارتاسیون شدند و اکنون فرزندان آنها را عائله شما تامین میکند، میخوراند، میپوشاند. هرچند میگفتم که این خبر نادرست است، گوش نمیداد و با آواز بلند اصرار میکرد. میگوید عمریبای جمعایف. خود بختاور جمعایف، حامی حقوق مهاجران، روز 22 ایون به رادیو آزادی گفت عجابت کار در آن بود که کارمند ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی با استفاده از تلفن پدرش به او در تماس شده است. من در تعجب موندم، پدرم به من زنگ زد ولی نفری دیگر. کارمند ریاست امور داخلی خود را معرفی کرد و به سوال دادن شروع کرد. سوالی او این بود که چرا لباس ها با عکس عزت امان را به مهاجران تقسیم کرده است. من گفتم که اصلا حرف بی اساس است، من نه در مسجد بودم و نه خبر دارم، ولی وای اصرار میکرد هرچند لباس با عکس عزت امان را هیچ کس تقسیم نکرده است. طوری در عکس و نوارهای دیدم افراد با لباس عزت امان لباس را ببر داشتند. من فکر میکنم کسی به مقامات تاجیکستان خبری بر دروغ داده است. در ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند برای روشن کردن قضیه باید نام کارمندی گفته شود که عمریبای جمعایف را به صحبت دعوت کرده است، ولی نه عمریبای جمعایف و نه پسرش نام این کارمند را گفتن نتوانستند، چون به قول آنها کارمند خود را شناسایی نکرده است. نوبتدار ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 23 ایون بدون ذکر نامش گفت در این ریاست بیش از 200 کارمند فعالیت دارد و ما نمیدانیم کدامی از آنها عمریبای جمعایف را دعوت کرده است. نوبتدار ریاست همچنین فشار و زورگویی به عمریبای جمعایف را رد کرد و گفت شهروندان را کارمندان ما آزادانه دعوت میکنند و بر اساس قانون موردی پرسش قرار میدهند. عمریبای جمعایف میگوید او را صبح 22 میون با تاکسی از پنجکن به دوشنبه آورده بازپرسی کردند، ولی کرایه تاکسی را از او رویاندند. مرا یک نماینده ریاست کارهای داخلی در ماشینی که تاکسی بود تا به دوشنبه همراهی کرد و من فکر کردم که مبلغ راه را مقامات پرداخته است، ولی حالا راننده این ماشین اصرار دارد که تاکسی است و 200 سامانی به او دهم و ناچار پرداخت کردم، گفت عمریبای جمعایف، پدر بختاور جمعایف. و افزود مقامات امور داخلی پنجکن هم میتوانست مرا دعوت کند و همین سوالها را دید، ولی اصرار کردند که به دوشنبه بیایم. بازپرسی در مورد فوتبالکا با عکس عزت امان به یک معرکه در مسکو بستگی دارد. در اینجا روز 11 میون گروهی از مهاجران دیده شدند و چنین لباس به تن داشتند. پلیس مسکو این را یک نوع اعتراض عام شمارید و چندی از آنها از جمله شهرت قدرتوف و همراهش رحمت الله جلالوف را دستگیر کردند. به نقل قدرتوف، بازداشت آنها روز 11 ایون پس از ادای نماز جمعه در بیرون از مسجد خیابان میر در مسکو صورت گرفت و بعدی چند ساعت آنها را رها کردند. قدرتوف گفت چنین فوتبالکاها در نزد ایستگاه متروی سوخارفسکایا فروخته میشدند. عمریبای جمعایف، پدر بختاور جمعایف، در ماه می نیز از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان آگاه کرده شد که پسرش را به وطن برگرداند.
کانادا و 40 کشور دیگر روز سه‌شنبه 22 ایون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از پکین خواستند با نظیران مستقل بین المللی اجازه دهد که هرچی زودتر و به هیچ محدودیت از منطقه شینجان دیدن کنند. در مقابل نماینده چین از کانادا خواست با نقض حقوق بشر در کشور خود پایان دهد. جزئیات بیشتر را از معنی امریدین اولیموف بشنوید. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پریس، جدال لفظی روز سه‌شنبه کانادا و چین ادامه کشمکش های غرب با چین در زمینه حقوق بشر است. کشورهای غربی و بخصوص امریکا در سالهای اخیر از عملکردهای چین در هنگ کنگ و رفتار با مسلمانان در منطقه شینجان انتقاد کردند. چین هم در برابر این انتقادها واکنش های تند نشان داده است. نماینده چین با اشاره به کشف باقی مانده جسدهای بیش از 200 کودک در یک مکتب شبانه روزی وابسته به کلیسای کاتولیکی در کانادا در اخیرهای عصر 19 که اخیرا خبرساز شد، کانادا را با بدرفتاری با ساکنان بومی آن کشور متهم کرد. او خواستار انجام تحقیقات کامل و بی‌طرفانه درباره رفتار با ساکنان اصلی، نژاد پرستی و بیگانه ستیزی در کانادا شد. او افزود: ما از کانادا می‌خواهیم که با نقض حقوق بشر بدون تأخیر پایان دهد. نهادهای مسئول در سازمان ملل متحد باید وضعیت حقوق بشر در کانادا را بررسی کنند. علاوه بر این، کانادا همیشه مسئله حقوق بشر را همچون ابزار برای پیش بردن هدف‌های سیاسی خود استفاده کرده است. از سوی دیگر، کانادا بیانیه‌ای را که مورد حمایت 41 کشور اساساً غربی است ارائه کرد که در آن نگرانی‌های در رابطه با نقض حقوق بشر در چین از جمله تأسیس بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های کار مجبوری برای مسلمانان شینجان انعکاس یافته است. نماینده کانادا در بخشی از سخنانش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: ما از چین می‌خواهیم که با ناظران مستقل بین المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه دهد که هرچی زودتر و بدون هیچ محدودیت از منطقه شینجان دیدن کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از زمان تعیین خود به این مقام در سال 2018 تلاش کرده است به چین سفر کند، اما به نتیجه بوده است. نماینده کانادا در بخشی دیگری از سخنان خود گفت که گزارش های با اعتماد نشان می دهند که بیش از 1 میلیون نفر به طور غیر قانونی در شینجان چین بازداشت شده، بسیاری از آنها در اردوگاه ها و بازداشتگاه ها مورد آزار، شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرند. او افزود که مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی به علاوه نظارت سخت از سوی نهادهای انتظامی با محدودیت های فرهنگی گسترده روبرو هستند. حکومت چین همیشه تاکید کرده است که این مرکزها برای کسب آموزی هستند و هدف از فرستادن مسلمانان به این مرکزها مقابله با گسترش تروریسم است. بیانیه پیشنهادی چین در مورد نقص حقوق بشر در کانادا از سوی چندین کشور دیگر از جمله روسیه، بلاروس، سوریه، ایران و کره شمالی مورد حمایت قرار گرفته است. نماینده کانادا در بخش دیگری از سخنهای خود افزود: ما بیان می‌داریم که حکومت کانادا در گذشته حقوق مردمان بومی را نقص کرده است. می‌دانیم که جامعه جهانی خواستار پایبندی کامل کانادا به ارزش‌های حقوق بشر است و توقع خود ما نیز کم تر از این نیست.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیوار جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم. بشکنیم با شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی شدی سفید، مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی شبنم خدای داده و می باشد. سال 2015
همین شب و روز شهروند تاجیکستان شبنم خدایداد و در بازداشتگاه کشوری بلاروس بود. او را با درخواست تاجیکستان برای صحبت‌های انتقادی‌اش درباره حکومت تاجیکستان و عضویت در گروه ممنوعی 24 هنگام کوشش‌اش برای سفر به اروپا بازداشت کردند. شبنم خدایداد و تنها 9 ماه بعد با کمک جامعه بین‌المللی آزاد و در اروپا پناهنده شد. طوری اخیراً معلوم شد چالش و مشکلات او و خانواده‌اش با همین به آخر نرسیده است. شبنم حالا توسط اسکایپ با ما از پولشا میپیوندند. سلام شبنم. بگوید حالا چی حال داره؟ زندگی و مشغولیتتون چی است حاضر؟
به نهایت زندگی خوب دارم. شکر از آن میکنم که خوشبخت هستم. فرزندم در نزد من هست. از این خیلی خوشبخت میشوم که در روی خاندان خود فرزندم را میبینم. چونکه بهترین نعمت برای هر یک زن فرزند است.
برای آوردن دخترتون حکومتی پولشه یادم است و دیگر حکومت ها خیلی کمک کردند، چون اجازه بیرون بردنش رو نداده استاده بودند.
حکومت پولشه بله برایم خیلی کمک زیاد کرد تا که روادید را به دست دارم. برای خانواده خود نامه دعوت فرستادن که آنها را دعوت میکنن با آمدن لهستان. وقتی که آمدن فاطمه شد حکومت تاجیکستان به این اجازت نداد. آن وقت فاطمه 10 سال داشت.
یعنی ما حاضر در برای حادثه 3 سال پیش صحبت میکنیم. خدا را شکر فاطمه حاضر تحصیل میکنه در مکتب پولشا، همش خوب است. اما من شنیدم که برادرتون در پولشا حالا با شما است، اما مشکل با مشکلات معین روبرو است. این چی مشکلات است شبنم؟
برادرم وقتی که 16 سال داشت نابالغ بود، در تاجیکستان بود. از سینی 16 سالگیش او رو چند بارها بارها اذیت دادن از طرف حکومت تاجیکستان، از طرف مقامات ها.
چند او فعال سیاسی نبود شبنم؟ چطور شد که با یک کودک 16 سال چنین بخورد شود؟
او فعال سیاسی نبود، او دادری من بود. چون که او دادری من بود، وقتی که سال 2016 سنگ می زدن در خانه، از همان سال دادرم پشتیبانی مادرم رو کرد. وقتی که پشتیبانی مادرم رو میکند، همون کارگر مقاماتی که خودش رو گفته است من کگیبی هستم و من حق دارم که هر چی که کنم به خانواده شبنم خدایداد و حق دارم، چون که حکومت به من این حق رو داده است. بعدم دادرم رو وقتی که میزنند، هر هفته روزی دوشنبه یا روزی سه‌شنبه خانواده ما رو میگرفتن میبردن. بعدن دادرم رو با مادرم نمیموندن، اجازت نمیدادن که آنها برگردن و خانه بیایند. دادرم رو چند بارها زدن، بسیار میکوبیدن دادرم رو.
وقتی چی میگفتن؟ یعنی چرا مثلا محض برادرتون دادرتون اینقدر اذیت میکردن؟ از اون کودک چی میخواستن؟
وقتی که دادری من به دنیا میاد، اون کودک رو من خودم کلون کردم، چون که به نهایت با من نزدیک بود. همگی فکر کردند که وقتی که به دادرم مشکلی سر بیاید من بر میگردم به تاجیکستان.
شبنم حالا یعنی اگر دادرتون به تاجیکستان برگردد چی مشکلی خواهد شد؟
اگر دادرم به تاجیکستان برگردد او را زندانی میکنند. این فکری من است. اگر که او برگردد شاید که من هم برگردم، تا که دادرم آن روزهایی که من دیدم، من نمیخواهم که آن روزها را دادری من بیند. هر چیزی که من در زندان گذاشتم نمیخواهم که آن چیزها پسی سری دادری من بیاید. هر قدری که کوشش دارم و هر قدری که در تا وقتی که در بدن جان دارم حرکت میکنم که حمایه حقوق انسانی دادرم رو از دست ندهم و هر چیزی که باید از دستم برای دادرم انجام دهم.
شبنم 6 سال گذشت. شما 9 ماه در بازداشتگاه بودید. یک دفعه حتی در صحبت با من گفتید که یکی از خادمای پلیس شما رو زده بود. آثار همون ماه ها و همون دوره حاضرم هست؟ حاضرم احساس میکنه؟
من دو مراتبه جراحی شدم پس از زندان، چون که همه اون تاثیر اون بود. حالا هم در نزدی دکتر من تبابت میگیرم چون که نه آنقدر سلامتیم خوب است.
بیشتر از نظر روانی
عصبی بسیار میشوم، هر لحظه ای که مشکلی به سر دادرم میآید، هر لحظه ای که میبینم میخواهن که دادرم رو به تاجیکستان استرداد کنند و دادرم رو فرستانند، همون لحظه ها به خواب میشوم، همون لحظه ها.
همین حکومت پولشا چی میگوید در باره پرونده برادر شما؟ یعنی میگوید که میتوند بیرود به تاجیکستان، در اینجا نیستد؟
حکومت پولشا در اینجا میگوید که پس از رفتنی، پس از استرداد کردنی مصطفی حیاتوف، همه این مشکلی ها بیشتر به سر مهاجران دچار شد، چون که وقتی که استرداد کردن مصطفی حیاتوف رو، مصطفی چه خیل گویم، او در آزادی هست و من او رو آزادی نمی شمارم، چون که مصطفی در یک حالت قرار دارد که بدتر از زندان هست، حالت مصطفی حیاتوف، چون که او نه کار کرده می تواند و نه زندگیش رو خودش پیش برده می تواند، او یکان کاری رو به انجام رسانده نمی تواند.
شما برای اظهار نظرهای تنقیدیتون مورد بازداشت و گمانبر در افرادگرایی شده بودید، حالا هم آیا فعالیت های سیاسی را ادامه می دهید و چگونه؟
من فعالیت سیاسی ندارم عین حال، راستی در فکرم تماما پیش بردن فعالیت های سیاسی هم نیست، چون که عین حال من دانشجو هستم، می خواهم که دانشگاه رو
کدام دانشگاه؟
международные отношения.
روابطی بین المللی، دانشگاه روابطی بین المللی در پولشا؟
در پولشا، بله.
در شما دیپلمات شدن میخواهید؟
بله، بله، چون که به نهایت همین هر تنقیدی که روی من آمد در صفحه فیسبوک و در دیگر جاها توی به دمره شبنم و همه این چیزها مرا تحصیر کردن، همه سخنهای مردم، من خواستم که زندگیم رو به یک طور دیگر پیش برم و زندگی نو برپا کنم برای خودم.
فهمیدم. شبنم، پس حادثه های 6 سال پیش می شود گفت که موقع شما رو در نسبت فضای سیاسی و نقش شما در این فضا و تحولات تغییر داد.
همه سرگذشته که من، هر چیزی که گذاشتم، همه اون در زندگی من تأثیر به نهایت کلام بخشید و زندگی ما رو تماما دیگر کرد.
می شود گفت که بازداشت و فشارهای سیاسی شما رو هراسان کرد، یعنی تمام فعالیتی که تو حاضر داشتید شما از اون اثر پشیمانی دارید؟ یعنی شما فکر میکنید که همین به نتیجه بود، یعنی برعکس کاری نادرست بود؟
فکر نمیکنم که نادرست بود، چون که وقتی که انسان هر چیزی را که، هر مشکلی را که پشت سر میکند، در اون مشکلی حتما یک چیزی خوبی هست، یک چیزی خوبی دیده میشه در اون مشکلی. من فکر نمیکنم که همه اون بفایده بود. من برای خودم بسیار چیزها را فهمیدم در زندگی، بسیار آدم ها را شناختم، دوستی و دشمنی را فهمیدم.
سوالی که دارم حاضر در رابطه با آن همین است، یعنی تا کجا شما فعالیت سازمان های مخالفان در خارجه را در شرایط امروزه مؤثر، یعنی فایده آور می دانید؟
من خیلی دور هستم از سیاست، با آنها تماما صحبت نمی کنم، در علاقه نیستم. من خودم را به نهایت دور ساختم از مردم تاجیک، گویم خطا نمی کنم، در پولشا من خودم را به نهایت دور ساختم تا که از هر گونه مشکلی ها، مشکلی هایی که به سر مادرم می آید یا اینکه به سر خودم می آید، از همه اون خودم را رها کنم و نجات دهم. نمی خواهم که فریفته یکان گپ و کار دیگر شوم.
شبنم، شما راضی هستید که میگن بسیار وقت میگن که از بیرون استاده تنقید کردن آسان است و حتی بیشتر هم میگن که نباید زید کشوری خود حرف زد، نظر شما با این پیام ها چیست؟
اگر که ما مثل لهستان یا که مثل جرمنی، دیگر دولت های اروپایی، امریکایی مشکل نداشته باشیم در داخل کشور، اپوزیسیای مو مشکل نداشته باشد در داخل کشور تنقید کند، البته که این خوب می شود، روحیه دیگر می بخشد برای اپوزیسیای امروزه تاجیک. ما که می بینیم ما آزادی نداریم در تاجیکستان، از روی این اپوزیسیای تاجیک مجبورن باید که هر مشکلی که در تاجیکستان است از مشکلی تاجیکستان مردم دیگر را خبردار کنند. اگر که ما آزادی داشته باشیم در تاجیکستان، ما هم میخواهیم که در داخل تاجیکستان تنقید کنیم و حرف زنیم هر مشکلی که دارد. ما نمیتونیم که هر چیزی که بود، هر تنقیدی که بود، بسیار سیاستمداران از طرف حزب نهضت اسلام چه از گروه 24 بسیاری ها در زندان هستند و تماما خبر و سر و صدا نیست نسبت احسان و دینایف. این چیزها رو ما باید آموزیم، این چیزها رو ما باید که در نظر گیریم.
پاسخ شما به اونهایی که میگویند که انتقاد از بیرون، یعنی انتقاد تاجیکستان از بیرون، این خیانت است. بعضی البته این رو وطن دوستی حقیقی می شمارند، اما نظر شما به این چیز چیست؟
خیانت در آن نیست که حکومت رو دزدی می کنند، خیانت در آن نیست که یک حکومت کلان تنها برای خدمت یک اویله هست و یک اولاد گوییم. همه ما می دانیم که تاجیکستان رو اولاد رحمان در چخل گویم کوری رو ود میکند، نمیدونم به زبانی تو چکی چی میشود، معذرت میخواهم، یک اویله رحمان گرفتگی ضبط کردگی هست و دیگر شهروندان حقوق حرف زدن رو ندارد. اگر در تاجیکستان، من سال 2008 یاد دارم، اون وقت من شوهر داشتم و حامله بودم، اون وقت در خانه خواهری شوهرم بودم، سابق شوهرم، و در دوشنبه وقتی که چیزی گفتم نمیدانم، در یادم نیست اون سخنی کردم، بعدا همون خواهری شوهرم گفت که استا نه، هیچ کس نفهمد که تو این خیل گپ میزنی، نباشد تو رو زندان میکنن. حتی در همان سالها این گپ و این کارها بود. از سیاست که دور بودم این چیزها رو نمیدونستم این چیزها رو. حالا باشد، وقتی که فکر میکنم میگویم که چقدر همون سالها مشکل بود و وقتی که ما دور از سیاست بودیم نمیفهمیدیم هیچ چیز رو. هر کسی که هر چیزی که میگوید که نسبت اپوزیسیای تاجیک امروزه که در اروپا هستند و از بیرون از کشور حرف میزنند خطا میکنند. در دولت دیکتاتوری اجازه نیست که اپوزیسیای تاجیک در داخل حرف زنند.
در پاسخ به این گپ شما شاید بعضی ها بگویند مخالفان سیاسی در خارجه با هم ساز نمیگیرند، متحد نمیشوند، حتی زیدی هم مبارزه میکنند. به فکر شما چرا؟
من فکر نمیکنم که چنین است. من اول اینکه خیلی دور هستم از بین مخالفین، نمیدونم که بین مخالفین چی هست و چی نیست، اما جوانانی که هستند در بین مخالفین خیلی هم با هم اتفاق هستند و خیلی هم مناسبت خوبی دارند.
با این سوال چی پاسخ میدهید؟ تاجیکستان رو چگونه دیدن میخواید؟
من از دیگه فکر میکنم که تاجیکستان چگونه که هست همون خیلی میماند. امید ندارم که تاجیکستان ما یک تاجیکستانی آزاد باشد که هر یک شهروند آزادانه حرف زند و آزادانه از حقوقهای خودش حمایه کند. فکر نمیکنم که در روزهای نزدیک، در یک 5 ساله 10 ساله میامدگی ما این چیزها رو بینیم و احساس کنیم.